در آستانه یعنی در نیمه شعبان میلاد مبارک حضرت علی عصر عجل الله فرجه الشریف هستیم که نام مبارک ایشون مبشر انقلاب جهانی و براندازی همه رژیم های ستم و فساد در جهان و رهایی بخش همه بشریت، آزادی بخش برای هر پنج قاره، هر پنج نژاد و همه اقشار و طبقات و ملیت ها، قومیت ها و نژاد ها و پیروان همه ادیان و مذاهب، نجات مادی و نجات معنوی برای همه اونها یک مأموریت بین المللی و جهانی است. قیام آخر الزمان که این حرکت رو خیلی سالمتر، نابتر، عمیقتر در سطح کل جهان به پا خواهند کرد. دیگه اون نهضت محدودیت‌های ما، ضعف‌های ما، خطاها و اشتباهات ما اینا رو هم نخواهد داشت. او یک حرکت بسیار عمیق و ریشه‌دار و وسیع جهانی خواهد بود، ولی امروز هیچ نهضتی به اندازه نهضت ما نزدیک نیست به اون، به لحاظ محتوا و ماهیت نزدیک به اون حرکت نیست. ما این نهضت خودش رو جزء ممهدین ظهور میدونه، یعنی تمهیدگران و به عنوان مقدمت الجیش که آقا تو شما نیامدید، ما گرچه نه معصومیم نه بی‌ضعفیم نه بی‌خطا، اما داریم در حد توان خودمون تلاش میکنیم و این تلاش به حمدالله علی‌رغم همه مسائل موفقیت‌های بسیاری داشته. حدیثی که من خصوص به این فعالیت نظامی چریکی و عملیات‌های جهادی در جنبش آزادی بخش بین الملل پیش ما اشاره کنم، در باب انضباط تشکیلاتی در سازمان رزم انقلاب بزرگ آخر الزمان که تمام رژیم‌های عالم رو سرنگون یا اصلاح می‌کنه، یه حکومت انقلابی اسلامی عدالت محور جهانی برپا میشه. ولی در باب نظم مسئولیت پذیری ببینید، این حدیث رو احتمالاً نشنیدید. موقع ظهور و آغاز اون انقلاب و نبرد بزرگ جهانی، تشکیلات و نظم و رعایت حدود و حقوق یه مسئله فوق‌العاده مهمه، به حدی که موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن وقتی اون قیام بزرگ قائم ما، یعنی اون انقلابی قیامگر، انقلابی بزرگ ما در آخر الزمان قیام کنه برای انقلاب جهانی و حکومت جهانی، یک بخشنامه و آیین‌نامه انضباطی به کل نیروها ابلاغ میشه که هر کس ضوابط کار رو با دقت و نظم رعایت کنه، اگر هر صدمه ای ببینه دیش با ماست. هر کس رعایت نکنه و به خاطر بی نظمی و بی دقتی کشته بشه دیش رو نخواهیم داد. خیلی مهم ها. یا معشر الفرسان، قهرمانان، سوارکاران، نیروی سوار نظام، سیرو فی وسط طریق. اون محور عملیاتی اون جایی که میرید از وسط محور باید حرکت کنید. یا معشر الرجاله، سیرو علی جنبه طریق. نیروهای پیاده نظام از دو طرف سوار نظام حرکت میکنید. فایما فارس اخذ علی جنبه طریق، اگر یه نیروی سوار از خط مسیر خودش خارج بشه، رعایت نکنه، درست برد به سمت پیاده، فاصاب رجلا عیب، عیب به کسی صدمه بزنه، الزمناه الدیه، نیروی سواره رفت تو خط نیروی پیاده، زد به چند تا نیروی پیاده رو مجروح کرد، صدمه زد، باید دیه بدید، مسئولیت و بازخواست میشید. ولی ما رجل اخذ فی وسط طریق فاصابه عیب فلا دیه له. اما اگر شما دارید نیروی سواره نظام داره تو مسیر خودش حرکت میکنه، از پیاده نظام کسی اشتباهی آمده تو مسیر شما صدمه خورده، لازم نیست دیه شو بدید، مسئولیتش با خودش، اگه رعایت نکرد دقیقا مسئولیت خودش. یه فایت دیگه باز داریم با این تعبیر اون پیمان نامه ایست که با اصحابشون برای انقلاب آخر الزمان میدندن. من خواهش میکنم دقت بکنید، خیلی مهمه. نقل میشه از خود حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف که فرمودند اینی لستو قاطعن امرن، وقتی که قیام بخواد شروع شد در مکه حلقه اول حلقه قرارگاه فرماندهی 313 نفر، حلقه دوم 10,000 نفرن، قرارگاه دوم، قرارگاه بعدی تقسیم میشن در سطح جهان. نیروها از مکه حرکت میکنن میان عراق، طبق بعضی روایات در عراق به دو جناح تقسیم میشن، یک نیروها به سمت شرق میان به سمت ایران با کمک ایرانی ها و میرن به سمت شرق یعنی چین و هند و اون طرف، بخشی از نیروها از طریق عراق و سوریه میان به سمت غرب، به سمت آفریقا و اروپا. و این تقسیم نیروها قرارگاه ها از توی عراق تقسیم کار میکنن. اونجا داره که وقتی که اینا کنار خانه خدا یه مرتبه صدای تکبیر میاد، الله اکبر، انا المهدی، من مهدی هستم، و نهضت آغاز شد، فرمان خدا رسید. بعد میان در صفا، کوه صفا، اون 313 نفر اونجا هستن بر فراز کوه صفا، حضرت با اینا سخنرانی مهم میدارن. اونجا 30 بند قرارداد و تعهد پروتکل بین مهدی و اصحاب درجه اول قرارگاه فرماندهی است. اونجا می فرمان که شما گزینش شدید از بین کل بشر، عرب و عجم، از شرق و غرب عالم هم آمدید، ولی رو بدانید که حتی با شما هم من هیچ چیز رو الان قطعی نمی کنم مگر تعهد کنید به این 30 شرط وفادار باشید و عمل کنید. انی لستقاط ان امرن، هیچی رو با شما قطعی نمی کنم فعلا نکردم، و برنامه رو با شما هنوز اعلام نمی کنم، برنامه روشنی که در پیش داریم، پروژمون چیه، برنامه من چیه، مگر اینکه تعهد قاطع بدید به طور مطلق و بدون هیچ شرطی به این 30 وفا کنید. منم به شما متقابلا تعهد میکنم 8 شرط رو وفا کنم. من در برابر این 8 تعهد خودم پاسخگویم، شما هم در برابر اون 30 تعهد باید پاسخگو باشید. اگر این قرارداد رو بستیم پاشیش دادید تا آخر، تا شهادت، ما حرکت میکنیم. حتی تبایعونی علی 30 خصله، بیعت کنید بر سر 30 خصلت. تلزمکم، الزامی هم هست، شوخی و اینا میخوام گاهی بشه گاهی نشه، حالا فکر کنم بعدن برمیگردم شاید بیام مشروط میپذیرم، نه، اگر جز این حلقه و این حرکت میخواید باشید به طور قطعی شرط ماست. لا تغییرون منها شیئا، حق هیچ تغییری در اون ندادید. ولکم علی 8 خصال، منم 8 تعهد باید بدم و میدم. اونا میگن که قالو سمعنا، شنیدیم، دقیق شفاف شنیدیم چی گفتید شما، و اطعنا، و پذیرفتیم. بگید چه شرطیه. فذکر لنا ما انت ذاکره، اونی که باید بگید بگید، ما گوش میگیم، سراپا گوشیم. یا ابن رسول الله، فرزند رسول خدا. وقتی ایشون شرایطی که میفرمان، من بعضیش رو عرض میکنم. دستتون به مال کسی هرگز نباید آلوده شده باشد، یا پس از این در مسیر انقلاب و بعد از تشکیل حکومت دست به دست به اموال هیچ کس، نه خصوصی نه عمومی، نباید آلوده باشه. باید آدم های پاکی باشید به لحاظ اقتصادی، حقوق اقتصادی مردم حریم اموال دیگران رو، به خصوص اموال عمومی و خصوصی. دیگه هرگز به خیانت جنسی نباید آلوده شده باشید، انحرافات جنسی، شهوت، نگاه به زنا، ارتباط با انواع و اقسام این چیزا، و پس از این هم در طول انقلاب و پس از حکومت هیچ نوع خیانت جنسی، آلودگی، انحراف جنسی نباید داشته باشید. چشمها پاک و تقوای جنسی باید براتون حاکم باشه. میدونید خیلی از افراد ماها کم کم یا به خاطر پول یا به خاطر همین سکس و هیچی چیزا یا به خاطر مقام یا انتقام یا مسائل شخصی آلوده میشه دیگه آدم. ما چقدر آدم داشتیم 40 سال پیش شهادت طلب آدمایی داشتیم، الان کاملا مادی، به چیزی عقیده نداره، اهل فساد ممکنه باشه، البته همه اینجوری نیستن ولی بینشون هستن. هیچ فعل حرام عمدی رو انجام نده، اهل گناه و ستم نباشه، به ناحق کسی را نزند. ما انقلاب میکنیم ولی انقلاب ما از این نیست که اول بزنیم بعد بپرسید بعد ایست بدید، اول طرف بزنیم بعد دیگه ایست، اینجوری نیست. هیچ کس به ناحق نباید در انقلاب آخر زمان در سطح جهان عدالت جهانی مورد ضرب و شتم یا اهانت قرار بگیره. حالا وقت اشتباه جالبه، میفهمن اگر نیروهای دشمن بینشون کسانی هم که به زور آوردنشون برده هم. مجبورشون کردن. ما نمیخوایم با اونا بجنگیم، اما اگر اونا رو فرستادن با ما درگیر شدن و ما مجبور شدیم بجنگیم و اونا کشته شدن، دیه اونا رو ما میدیم. دقت کردیم؟ دیه و خونبه های سربازان مجبور دشمن، بردگانشون، چون مجبورشون کردن با ما بجنگن، ما هم مجبوریم باشون بجنگیم. کشته میشن ولی ما دیه شو به خانوادهشون خواهیم داد. اینا مجبور شدن اومدن، ولی ما هم چاره‌ای نداشتیم. ما که نمی‌تونیم، چون تو مجبوری، ما باید می‌سیم تو ما رو بکش. مجبوریم مبارزه کنیم باید، ولی با تو دشمنی نداریم ما. دیت هم میدیم. البته خودت نباید بیای، ولی اگر آمدی و گفتی به زور آوردن فلان، باید تعهد بدن طلا و نقره جمع نکنن. حساب‌های بانکی آنچنانی و هی ملک بخر، ویلا بخر، فلان کن، این جزء تعهداته. اون افراد قرارگاه فرماندهی انقلاب جهانی است که دنبال گنج کردن طلا و نقره و پول و حرفا نباید بشید. باید گدا بشید، گدای عمدی، خودتون گدا بشید، مثل گدا زندگی کنید. گدا منظورم گدا یعنی طبقه پایین، ضعیف. گندم و جو و غذای عمومی رو احتکار نکنید. در این انقلاب یا بعد از پیروزی بالاخره یه جایی ممکنه قحطی، کمبود غذای را پیش بیاد، از این فرصت استفاده نکنید که حالا کم هم انبار کنیم، حالا توضیح هم میکنیم وسطش، ولی خب یک سودی هم ببریم. این چیزا نباید، کمترین طمع نباید باشه. نهاد دین تضعیف نشه، هیچ مسجدی خراب نشه، فشار اقتصادی به ضعفا برای پولدار شدن خودتون، خصلت های سرمایه داری، خشونت، هرگز شهادت باطل ندارید، حقوق مردم در دادگاه ها نباید ضایع بشه. تحت تاثیر آدمایی باشن که تحت تاثیر انگیزه های مادی و جنایی و این حرفا حق رو زیر پا نباید میگذارید. هرگز از مؤمنان بدگویی نکنن، پشت سر هم حرف نزنید. عقده ها، باندبازی های قبیلهی، جناهی، حزبی، علیه او و علیهی، هبدا علیه انسان مؤمن حرف نزنید. ربا نخورند، پول مفت، استثمار فقیر و نیازمند نباید باشه. در سختی ها بردبار باشید. آدم های شل که زود شک میکنن، زود خسته میشن، زود میترسن، زود عقب نشینی میکنن، شک میکنن، نه. فرمودن با کسانی باید باشید که تا آخر اهل مقاومت باشید، ولو یک به هزار تو یک معرکه بمونه، او برد اصلا فرق نکنه تو یکی اونا هزار تا یا شما هزار تا اون یکی. فرمود مقاومت محکم بدون هیچ سازشی. دیگه اهل فحش و اهانت به خدا پرستان نباشید، به هیچ خدا پرستی لعنت نفرستید. هیچ نوع آلودگی به شراب و مسکرات، حالا امروز بگو مواد مخدر و و و، هیچ نوع آلودگی به اینجور مواد نباید داشته باشید ولو یک قطره. حق ندارید به زندگی اشرافی و لباس اشرافی، لباس از زربفت، لباس طلا، لباس های گران و اشرافی حرام، لباس ابریشمی حریر حرام، لباس های سرمایداری، اشرافی، راحت طلبی. دشمن شکست خورده در حال فرار را نکشید. اگه سازماندهیش از هم پاشید دیگه تقریبشون نکن. ما نمیخوام آدمای بیشتری بکشیم، کشته بشه. ما بخواییم مقاومت بشکنیم. در واقع کینه با کسی نداریم، مقاومت سازماندهی شده رو بشکنیم. هیچ خونی را به ناحق نریزید. اینجوری نباشه که بگی که حالا مثلا اینجا الان 10 نفرن، 7 تاشون مشکل دارن، اون ستن دیگه علاقه ندارن، همجور دور سر بچرخونی به هر که خورد خورد. تا جایی که میتوانید، حالا یک میگم آقا از کجا بفهمه مثلا داری خونپاره میزنه کجا میره دقیق، تا جایی که میتونید و میدونید، فرمودن مراقب باشید خون ناحق انسانهای بیگناه این وسط کشته نشن. خشونت صفر مگر در حد مجاز مجبور بشید. فریب دادن و دور زدن مسلمین و مردم ممنوع. با هیچ کس با حیله و نیرنگ برخورد نکنه، کلا بردار نباش. ما تو انقلاب آخر زمان پدر سوخت بازی نداریم. اصل بعدی، حتی به کفار ظلم نکنید. که آقای حالا کافره، خب بله، اگه می جنگه باش می جنگیم، نمی جنگیم کاش نداریم، حقوقشون رو پامال نکن. نگو حالا چون تو کافری حقوقت هم بهت نمیدیم. در زندگی ساده زیست باشن. اون 313 نفر که جزء مسئولین و فرماندهان و رهبرانن،
حضرت میفرمان فرش زندگیتون خاک. شما 313 تا تو خونتون مگه یه قدم بری جلوتر، بعد مدل جدید مدل جمعی کاری که بین بعضی از ماها شد، قدم قدم کوخ نشین و بعضی ها شدن کاخ نشین، میفرماد اونا خاک فرش زندگیتون، شما با تو خاک 313 نفر خاکی مطلق، هیچ حساب بانکی ندارید، لباس گران چی هیچی، از فساد و فحشا بیزاری مطلق. فساد و گناه رو به هیچ وجه توجیه نکن، نه توجیه مذهبی نه توجیه روشنفکری. امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دعوت به ارزش‌ها و شعار انقلابی و همینطور مقاومت و اعتراض نسبت به فساد و ظلم و گناه، اینا باید رسمتون باشه و از هیچ کس نترس، البته با رعایت مراتب. فرمودن اگه این تعهدات رو شما میکنید و پاش بایستید، منم 8 تعهد میدم، از من سوال کنید پاسخگو خواهم بود. 1، تعهد میکنم شما یاران خاص و نزدیک من باشید. شما 313 نفر حلقه اولید، از شما چیزی رو مخفی نمی کنم، از شما فاصله نخواهم گرفت، هیچ کس رو بر شما ترجیح نخواهم داد. 2، مثل شما لباس می پوشم، لباس گدایان. 3، مثل شما کم می خورم و کمتر از شما. 4، بر مرکبی مثل چون مرکب شما سوار خواهم شد، یکی از شما خواهم بود. 5، در همه حال و در همه شرایط خوب و بد ما کنار همیم، با هم حرکت میکنیم. 7، در زندگی به حد اقل آن اکتفا خواهم کرد و از این طرز زندگی خوشنود و راضی خواهم بود، نه که قانع. قانع میگه خب حالا داریم تحمل میکنیم، میگن نه راضی با این سبک زندگی خوشحال خواهم بود. و 8، به شما قول میدهم که زمین را به کمک شما از ستم پاک کنم و در سراسر جهان عدالت را برقرار خواهم کرد. شما سر این تعهداتون باشید، شما 313 تا، بقیه میان، ملت ها میان پشت سرم. با شما من تعهد میکنم اگه اینا رو رعایت کنید، این کار رو بکنید، من تعهد میکنم تمام رژیم های سیاسی، نظامی، اقتصادی، ایدئولوژیک جهان رو اصلاح خواهیم کرد، اگه اصلاح نشن همه اینا رو تغییر خواهیم داد. پس سپس چه خواهیم کرد پس از پیروزی؟ ما نمیخوایم سوار کسی بشیم، این خیلی زیباست. سپس همه با هم خدای را عبادت خواهیم کرد، خلق را به حقوقشون خواهیم رسوند. من به عهدم وفا میکنم، شما نیز به عهد خود وفا کنید. این خیلی تعبیر زیبا و بلندیست. این تعبیر در بعضی روایات راجع به جزئیاتش هم حال بحث شده، اما اینکه خیلی چیز البته ما خیلی نمیخوایم وارد بشیم، اما فقط یه نمونهش من براتون عرض بکنم. نیروها آماده میشن برای شروع عملیات، اول آزادسازی مکه و بعد به سمت آزادی کل حجاز و عراق و سرکوب معلومت ها. اولی که نیروها میخوان حرکت بکنن، روایت نقل شده از ایشون که در اصول کافی در بهار و در غیبت نعمانی هست که ایشون میفرمان که لا یحمل احد منکم طعاما و شرابا، آذوقه غذا و آب و اینا با خودتون بر ندارید، حمله بار اضافی نمیخوان، مشکل آب و غذاتون رو از قبل فکر کردیم، برنامه آماده است، هر جا بریم سر هر منزل در مراحل مختلف عملیات مسئله آب و غذا، بخشش از راه طبیعی، بخشش هم از راه غیر طبیعی و اعجاز، اینا حل خواهد شد. سبک حرکت کنیم، کوله غذا و آب و آذوقه و اینا نمیخواد. تعبیر دیگه شون، امام صادق علیه السلام میفرمان که وقتی قیام و انقلاب و اون نبرد نهایی آغاز میشه، نیروهای عملیاتی حرکت میکنن، اون چریک های آزادی بخش و مجاهدان بین الملل و سپاه عدالت بیمرز وقتی میرسن به منطقه کوفه، نجف، اونجا آزاد میکنن، توی این منطقه امام صادق علیه السلام به یارانشون میگفتن که با پاشون اشاره کردن به زمین، یعنی پاشون زدن به زمین با انگوش اشاره کردن. ایشون به فرمانده و افسر قرارگاه مرکزی میگن که احفروها هنا اینجا رو بکنید. من لم یکن له علی مثل ما علیکم فاقتلوه. میگه اونجا رو میکنن و برای 12,000 نیروی اون لشکر خدشکن لباس و یونیفرم خاص و سلاح‌های مخصوص آماده شده، اینا رو بهشون میدن، همه مجهز میشن. اونجا اعلام میکنن هر کس این لباس، این یونیفرم، این لباس و این سلاح‌ها رو نداره خودی نیست، درگیر میشید. اینجوری از طریق لباس و این سلاح خاص همدیگر رو میشناسید. این لباس و سلاح فقط برای شما آماده شده. احفروها اونا، اینجا رو میکنین. من لم یکن له علیه مثل ما علیکم، هر کس این یونیفرم و لباس خاص رو نداره با این سلاح نیست، اشتباه نگیرید، اینا نیروهایی هم که آمدن با ما به جنگن، بایشون درگیر میشید. بخش دوم و آخر عرایزم که من میخوام دوستان به اینم دقت کنند، هنوز طبق اونچه که گفتن 50 دقیقه دیگه وقت. بله؟ بله چیز کار واجبی ندارم، من این از همه چیز واجب تره تلا که مورن تو نور ورد حرفای علیه بزنه همین ها خیلی مهمه. یک تعبیری دیگه، یک سوال پیش میاد، آقا اون زمان با ادیان و مذاهب، بالاخره ما الان بیشترین مردم دنیا به طور شناسنامه ای مسیحیان، الان مسیحی راستی قلابی واقعی ایناش کنن، بالاخره تو شناسنامهشون مسیحیان، نمیدونم صدها میلیون بوداییان، 1.5 میلیارد بت پرست و انواع مختلفن، 2 میلیارد بت پرست داریم الان در دنیا به شکل مختلف. بقیه چی اینجوری وقتی ایشون میان، بالاخره اسلام میخواد به لحاظ هم فرهنگی هم حاکمیتی دین واحد جهان بشه، با اینا چی کار میشه، چی کار میکنن؟ ما بالاخره یک دین حق خواهیم داشت یا به همه ادیان احترام گذاشته میشه؟ مسئله پلورالیزم و کثرت‌گرایی نیست، هست، چی قضیه؟ در روایات دو تعبیر داریم که اینا به نظر من طولیست. مرحله اول در روایت داریم که ایشون که میان با تمام ادیان و مذاهب گفتگو میکنن، با مسیحیان بر اساس همین انجیلش، با یهود بر اساس تورات، با کی بر، یعنی شمشیر نمیزنن به خیر کسی که باید همیان اشهد ان لا اله الا الله بگی و اشهد ان علی ان ولی امر بود بگی، نه، گفتگو. بعدم نمیگم بیا بر اساس اسلام گفتگو کن، میگم بر اساس دین خودتون با هم گفتگو کن، هر چی که تو قبول داری از اونجا شروع میکنی. خب پس روش انقلاب جهانی اسلام و حاکمیت اسلام بر جهان در آخر الزمان یک گفتگو با همه ادیان و مذاهب بر اساس مبانی و مقدسات خود اونا. میگیم هرچی میگن، هرچی شما قبول دارید از همون طرف ثابت میکنیم که اینه. دو، رعایت حقوق همه ملت ها با هر دین و مذهبی، نمیگه چون تو مسلمان نیستی حقوقتو نمیدی، نه. سه، اونایی که اهل منطق و گفتگو و حرفا نیستن و میگن که آقا ما به اساس ما به حق و باطل کار نداریم، گردنمون کلفته، با اونا جنگ تا پیروزی، جنگ تا رفع فتنه از جهان، با اونا درگیری. اونایی که سوار کول بشریت شدن میگن آقا بمب اتم هم داریم، همینه که هست، ما باید بیشتر از بقیه بخوریم، سهم همه رو ما باید بخوریم، دین و مین و خدا و پیغمبر چیزا رو قبول نداریم مگه تابع منافع ما باشید. خب اونجا با اینا دیگه جواب شمشیر، موشک جواب موشک، اونا خورد خواهند شد. در مورد دسته اول ملت ها، تو روایت داریم که با ملت ها، با مستضعفین، با یتیمان، با مسئله حقوق کودک، حقوق محرومین عالم، مثل پدری است که عسل در دهان کودکش به فرزندش می‌گذاره. این رفتار اخلاقی حقوقی ایشونه با کل بشر. با این دسته جنایتکاران جنگ افروزی که دنیا رو غارت میکنن و میکشن و بمبای شیمیایی و بمب اتم و چی و همین کاری که کردن و میکنن در طول تاریخ، آمریکا 200 خورده سال عمرش 200 خورده جنگ حالا رو انداخته، همین الان هم دو تا جنگ تو دنیا درگیره، مثلا اموراتش بدون جنگ نمیگذره، جنگ و غارت. خب با این تیپا طبیعیه. اون روایاتی که شنیدید، ملحمه کبرا یعنی قصابی بزرگ، دریای خون خواهد بود، اون نبرد با ایناست، نه با ملت های مستضعف بیچارگی. آقا بعدی با شمشیر میخواد همه رو مسلمون کنه؟ با شمشیر نمیخواد با شمشیر میخواد قدرت های استکباری را تسلیم کند. مسلمون به معنی تسلیم کردن، که دست از جنایت بردارید، بذارید ملت ها خودشون تصمیم بگیرن تا کی قارت. اما ملت ها رو با شمشیر مسلمون نمی کنن، ملت ها رو خود آیات حقوقشون و گفتگو موانع تفکر رو از سر راهشون برمی دارن. او وقت در روایت بفرماد که کل بشریت مسلمان میشه. میگن اگه اسلام اینه، اگر حقیقت رو اینجوری تعریف میشه، اگر بحث حقوق جدول حقوقش اینه، اگر اخلاق اسلامی انسانیت اینه، اینا ما چه مرضی داریم؟ تا حالا هم که این دروغگویان و کلاهبرداران و ستمگران حاکم بودن، نمیشن مثلا آزادانه فکر کنیم، مثلا ما نمیشن دین چیه، برای چی آمده همینطوری؟ خب میان مسلمان میشن. اینه، چون بعضی آقا بالاخره اون زمان جنگ و خونریزی و حرفاش، یا صلح و گفتگو و محبت و آرامشه، کدومه پس؟ بله، ما الان چی گفتیم؟ هر دوشه، این با اونا این، با اینا این، با هر کسی به تناسب خودش. این قضیه. ضمن اینکه حضرت مسیح با حضرت مهدی میاد و اینکه بیشتر دنیا مسیحیان، شاید حکمت آمدن حضرت مسیح در رکاب حضرت مهدی یکم این باشه. ضمن اینکه خود حضرت مهدی، من وقت تعبیر کردم نیمی شرقی نیمی غربی است. ایشون پدرشون که امام عسکری هستن، مادر ایشون مسیحی رومیه که مسلمان شده. یعنی حضرت مهدی از طرف مادر غربی هن. حضرت مهدی از طرف مادر غربی هن. مادر ایشون ملیکا یه شاهزاده امپراتوری رومه. اسم نرگس که میذارن نارسیس، نارسیس به تعبیر رومی یونانی، نارسیس به تعبیر عرب نرجس، به تعبیر ایرانی نرگس. نارسیس اسم واقعی ایشون نیست. ایشون چون تو جنگ اسیر شد، رومیا شکست خوردن از مسلمونا، ایشون اسیر شد برای که نشناسن که ایشون از زنان خانواده‌های بالای رومی هست. اسم جعلی، اسم نارسیس رو گذاشتن که اسم طبقات پایین و محروم و اینا بود، که شناسایی نشن. که حالا قضیه آمدن امام هادی میفرستن که ایشون بیان که بعد با امام حسن عسکری قضای ازدواج و آشنایی حرفا خیلیه، که اصلا ایشون میگه من خواب دیدم دستخط قبل از اینکه اسیر اینا بشن، اصلا دستخط اینا. ایشون هم میدونید از به لحاظ نسل میرسن به حواریون حضرت عیسی علیه السلام، به شمعون یا به تعبیریه که مادر امام زمان از نسل حواریون عیسی است و رومی و غربی است، اروپایی است به اصطلاح، که مسلمان میشه. و حضرت مهدی بلاتین عسکری هم حضرت مهدی غربی، عرب غربی است، هم شرقی هم غربی است. و شاید ای حکمتی باشه که ایشان با شرق و غرب قرار سخن بکنن، در واقع حضرت مهدی هم غربی هم شرقی، علاوه بر اینکه حضرت مسیح در رکاب ایشون خواهد بود و در قدس به امامت مهدی ایشون نماز میخوان همه، و از جمله حضرت عیسی علیه السلام. شرایط منطقه هم خیلی داره به این سمت میره. حالا البته من اهل اینجور پیشگویی ها نیستم، ولی خیلی شرایط غیر عادیه، بدون که ادعا بکنیم ظهور نزدیکه. انشالله که هست، ولی ادعا نمیکنیم. نکته آخر این که تو همین باب، خب حالا دیگران ادیان دیگه ای دارن، تو خانواده های دیگه متولد شدن، چی شده و اینا چی، اینا همه جهنمی و دشمنن. از امام زمان علیه السلام نقل شده، وقتی که کودک بودند در آغوش پدر بزرگوارشون امام عسکری بودند، سعد ابن عبدالله قمی میگه که یک جلسه ای من رفتم خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، دیدم کودک خردسال چند سالی تو آغوش پدرن نشستن. خب اینا جزء خواص بودن، اونا هر کسی رو راه نمیدادن که ایشونو ببینن. این شخص رو به خواص بهش اعتماد داشتن که بیا ببین مهدی متولد شده ایشونه، چون بعدن ایشون غائب خواهد شد، بعضیا اصل تولد ایشون هم ممکنه انکار کنن که اصلا نه کسی ندیده ایشونو، کجا بوده. به محسن عسکری فرمودم که از ایشون سوال کن، هر سوالی میخوای بکنی از همین بچه 4-5 ساله بپرس، جواب میده. سوال کردم که چرا بسیاری اوقات مردم، عوام، حتی خواص نمیتونن رهبر صالح و امام عصر خودشون رو درست تشخیص بدن، و بعد تکلیف اون مردم چی میشه، در انتخاب رهبرانشون چرا اشتباه میکنن؟ حالا هم اشاره داشتن به پس از پیغمبر، قضایی که پیش آمد در صحیفه، هم اشاره داشتن به عصر خودشون و به همه اعصار. و تکلیف اینا چی میشه؟ حضرت مهدی که کودکی بودن پرسیدن که مصلحون او مفسد، آیا اون کسی که نمیتونه، اون گروه و مردمی که نمیتونن رهبران صالح رو درست تشخیص بدن، اینا آدم های بعدی یعنی آدم های خوبی هن، اینا مصلحن یا مفسدن، کارا رو درست میکنن یا خراب میکنن؟ این میگه من گفتم که نه، آدم های نیکوکار و خوبی هن، قصد بدی هم ندارن، خطا میکنن. ایشون پرسیدن از من، اون شخص میگه که آیا این امکان هست که آدم یا آدمای خودشون قصد بدی نداشته باشن، آدمای بدی نباشن، نیکوکار باشن، خوب باشن، اما کسانی رو انتخاب کنن که درست نمیشناسنشون، درست تشخیص نمیدن که این آدم درسته یا فاسده، آدمی که صالح نیست به عنوان آدم صالح انتخاب کنن؟ یعنی نمیشه یه مردمی آدمای بدذات فاسد مفسد نباشن ولی در انتخاب رهبرانشون اشتباه کنن؟ میگفتم بله، چرا میشه. بعد میگه که ایشون گفت خب جوابتون روشن شد، شما همین سوال پرسیدی، من کمک کردم شما به پاسخ پرسش خودت برسی از طریق تحقیق و تفکر خودت، یعنی در واقع شما خودت جواب خودتو دادی، من جواب شما لازم نبود بدم. حالا اگر همینطوری استدلال کنم میپذیرید این استدلال به نظر شما درست بود؟ گفتم بله، این استدلال لک بر نمیداره، استدلال حرف درستیه، من قبول دارم. در واقع حضرت فرمودن لازم نیست از اینکه رهبران و حکومت ها گاهی فاسدن خرابن اینا نتیجه بگیری که پس کل بشریت، کل ملت ها همشون فاسد و جهنمی و اینا. نه، خیلی قصد بدی ندارن، اشتباه میکنن، قدرت تشخیص ندارن، کلاش سرشون میرن. و ایشون فرمودن که حتی یک چیزی بهت بگم، گاهی پیامبران الهی هم با اینکه معصومن ممکنه در تشخیص و شناختن بخشی از بعضی افراد طبق ضابطه نهایی کامل عمل نکنن. فرمودن که شما پیامبرانی دارید کتاب آسمانی داشتن، اسمت هم داشتن، خداوند از طریق اونا با بشر سخن گفته، بزرگان قومشون هم بودن، دیگه بالاتر از حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام چه کسانیه؟ حالا اینا رو حضرت مهدی کودک چند ساله دارن میگن. میگه شما با توجه به اینکه این دو بزرگوار به لحاظ هم معارف و عقل عادیشون نجز نوابق و از بقیه بالاتر بودن، علاوه بر او وحیه و نبوت و اسمته، ولی با وجود این در شناخت بخشی از بعضی از افراد بعدا معلوم شد که انتخاب اون افراد درست نبوده. موسی کلیم الله هست با همه کمال عقلی و علمیش، و با وجودی که وحی بریشون نازل شده، وقتی که خداوند فرمود 70 نفر از صالح آدمای صالح درست حسابی قوم بنی اسرائیل رو انتخاب کن با خودت بیار بالای کوه، ایشون 70 نفر رو انتخاب کرد، شک هم نداشت، ایشون فکر نظرش بود که اینا همه خالص و مخلصن، ولی ماجرا جوری دیگری شد. آمدن بالا، بین همینا کسانی بودن که ایمان نداشتن و تظاهر به ایمان کرده بودن، و حضرت موسی اینا رو جز 70 نفر آورد با اینکه معصوم هم بود. ایشون بر اساس یه شاخصه‌های قضاوت کرد. قرآن می‌فرماد موسی از قوم خودش 70 مرد رو برای میعادگاه برگزید و وقتی زمین لرزید همشون رو فرا گرفت و هر 70 نفر مردن که بعد دوباره به اجاز الهی زنده میشن. موسی عرض کرد که خدایا اگر قرار بود ما رو هلاک بشیم، شما میتونستیم من و این 70 نفر رو همون پایین و کوه هلاک کنیم، آمدیم اینجا این مأموریت الهی رو انجام بدیم، چرا اینجا این اتفاق باید پیش بیاد؟ آیا به خاطر گناهکاران در امت من در بنی اسرائیل اون پایین اینا و ما باید بمیریم؟ سوال، اعتراض نیست، سواله. ایشون عرض کرد به خداوند که این آزمایش شماست، آزمایش الهیست، هر کرا مستحق میدانی گمراه کن و هر کرا، یعنی هدایت نکن، و هر کرا مستحق هدایت میدانی هدایت کن. خدایا تو ولی ما هستی، ما را بیامرز و به ما رحم کن، تو بهترین آمرزندگانی. اما این 70 نفر چرا باید بمیرن؟ جواب این بود که همین 70 تا، بین همین 70 تا آدمای مشکل دار هستن. اینجوری نیست که کسای دیگه گناه کردن اینا عذاب شدن، تو همینا مشکل هست. و این کار به عنوان یک آزمون صورت میگیره و بعد به عنوان یک اعجاز الهی اینا دوباره زنده بشن. یعنی حضرت مهدی علیه السلام عجل الله فرجه شریف قضیه رو نقل میکنن برای اونا که بدونید حتی پیامبران معصوم ممکنه موقعی که افرادی رو میخوان انتخاب کنن بینشون همچین آدمای بونجولی هم پیدا بشن. طبیعی است که حالا کسان دیگه همینطور. این در واقع یک نکته مهمیه که وقتی ما میگیم رهبران دینی سیاسی در دنیا اغلب دنیا فاسد و مفسد ها حاکمن، بعد از ما ممکنه بپرسن آقا یعنی کل بشر دنیا همه فاسد و مفسد و همه جهنمیه؟ حضرت میگن نه، اکثر بشر ممکنه نمیدون کلا سرشون میره. بحث وحدت ادیان که آقا بالاخره در آخر زمان یک دین، ما میگیم الان یک دین حقه، بقیه ادیان ترکیبی از حق و باطلن. یعنی تو تمام ادیان و مذاهب شما حرف حق میبینی، حتی مشرکی در بودیزم، هندویزم، مسیحیت، فرقه های مسیحیت الان، یهودی، کی عرفان سرخپوستی، آفریقایی ها، حتی مشرک و بت‌پرست، همه حرفاش که باطل نیست که. مشرک خدای خدایان را قبول داره، نمیگه الله نیست، تا این وسط تفسیرهای غلط میکنه. حتی مکاتب مادی، مگر مارکسیسم، کمونیسم، همه حرفاش 100% باطله؟ مگر لیبرالیسم، همه حرفاش باطله؟ اونها هم توشون حرف حق و باطل مخلوطه. ولی تنها مکتبی که حق و باطل مخلوط نیست، حق مطلقه و حقی که در همه مکاتب و ادیان هست در این مکتب هست و باطل اونا درش نیست و علاوه بر حقی که اونا گفتن حقهای دیگری هم درش هست، او دین خاتم و جهانیست. این تعریف ما از این